خب دوستان عزیز گرامی، میرسیم به بخش پایانی مرور و بحث کتاب ذهن ملتهب، کتابی که افق‌های خیلی زیادی رو به روی ما باز کرد، چه در تاریخ علم پزشکی و اینکه چطور یک برداشت فلسفی مثل گسل دکارت و جدایی ذهن از جسم باعث شده بود که ما در یافته‌های علمی خودمون به صورت ناخودآگاه دنبال شواهدی بگردیم که قضیه مغز رو از بقیه بدن جدا بکنیم. راجع به مطالعات متعددی صحبت کردیم که ارتباط بین التهاب و افسردگی رو نشون میدادن، بعضی از اینها به علیت دلالت میکردن، بعضیشون صرفا ارتباط بودن. راجع به صنعت داروسازی صحبت کردیم، راجع به فلسفه تکامل صحبت کردیم و اینکه آیا افسردگی میتونسته نقشی بازی بکنه در تکامل و آیا یک مزیت نسبی و احتمالی ایجاد میکرده یا نه. به عنوان حسن ختام، مطالبی که در این قسمت میخوام خدمتون عرض کنم و یه بخشیش از مقالاتی هستش که از این کتاب هم فراتر میره، گاهی واقعا جذابه و هوش از سر آدم میپرونه. جدای از بحث افسردگی، ما در علم اعصاب، مغز و اعصاب، نورولوژی یه بیماری دیگه داریم به نام دیمنشا یا دمانس با تلفظ فرانسه، یعنی زوال عقل، چیزی که آلزایمر در دل اون جا میگیره. تنها نوع زوال عقل نیست، ولی آلزایمر از این دست است. چی میگید اگه بگیم که آلزایمر هم با التهاب در ارتباطه؟ در قرن 19 هم متوجه این امر شدن که ممکنه زوال عقل یک بیماری باشه کلا، یعنی یه بیماری جسمی باشه. قبلش فکر میکردن که خب این حاصل پیریه دیگه، کسی که پیر میشه گوشش سنگی میشه، چشش آب مروارید میاره، حواسش هم پرت میشه. و کسی که این بحث رو راه انداخت پزشکی بود به نام آلزایمر که یه مریضی داشت که این زوال عقل زودرس گرفت، یعنی در سن این اتفاق براش افتاد که معمولا آدما حواس پرت نمیشن در 56 سالگی، و این دسترسی رو داشت و این عادت خوب در بیمارستان‌های رفرنس دنیا وجود داره و قانونه که وقتی که علت مرگی دقیقاً مشخص نمیشه، کالبد شکافی میکنن و سعی میکنن که علتش رو در بیارن. وقتی که این فرد فوت کرد، مغزش رو که زیر میکروسکوپ مطالعه کردن، دیدن که یه سری زوائد، یه سری خیلی عامیانه بهش بگیم یه سری آشغال توی مغز دیدن به صورت پلاک ها و کلافه های گره هایی که بین نورون ها بودن، مثل اینکه خردریز و خرتوپرت داخل این مغز باشه. این آلزایمر در کنفرانس سال 1907 مقالش رو ارائه کرد، اما مقالش اصلا جلب توجه نکرد و این رو ما خیلی در تاریخ علم داریم که ما از همه پژوهش های مهم بی اطلاعیم. گاهی وقتا پژوهش های نور صحنه روشون میفته که اصلا ارزش نداره و گاهی وقتا پژوهش های بسیار مهم برای سالها نادیده گرفته میشه. قبلا من فکر کنم راجع به این صحبت کردم که اون کشیش ریاضیدان مندل که روی قوانین وراثت کار کرد، به هیچ وجه توسط گیاهشناسا و زیستشناسا جدی گرفته نشد. گفتن که گیاهشناسی رو چه به الهیات و کشیشی و چه به ریاضیات، و مدت‌ها طول کشید چون آدم معروفی هم نبود و به خاطر سرگرمی خودش در اون باغچه صومعه اون نخودها رو می‌کاشت، خیلی طول کشید تا اینکه حرفش خریدار پیدا بکنه. این آلزایمر هم با اینکه پزشک نورولوژیست بود ولی جدی گرفته نشد. در سال 1910 نهایتاً یه اشاره‌ای به مقالاتش شد و بالمر میگه که آلزایمر نامیه که بیشتر از 30-40 سال نیست که انقدر معروف شده. ما در مغز کسانی که دچار دمانس یا زوال عقل میشن یه سری کلافه ها میبینیم، یه سری ذرات میبینیم، پلاک های آمیلوئید میبینیم و یه سری پروتئین های اضافی و زائد میبینیم به نام تاو پروتئین. و دیده شده که این مواد خاصیت آنتیژنیک دارن، یعنی اعصاب سیستم ایمنی رو میریزن به هم و به عنوان غیر خودی تلقی میشن. و اون سلول آشغال جمع کن که ازش صحبت کردیم، معلوم شد که خیلی کارشون فراتر از این حرف هاست، به نام مایکروگلیا، ریز چسب ها که نژادشون و نیاشون میرسه به سلولهای ایمنی، اینا به این کلافه ها و این پلاک ها و این پروتئین ها آشغال پاشغال داخل مغز حمله میکنن و مکانیزم همه سلولهای سیستم ایمنی اینه که یک آنزیم هایی رو آزاد میکنن که اون مواد رو متلاشی کنن و این آنزیم ها به صورت ترکش ممکنه که نورون ها و سیناپس ها رو هم نابود بکنه. یعنی در حقیقت ما یه سری مواد زائد داخل مغز میبینیم که سیستم ایمنی رو تحریک میکنه و این میتونه شانس آلزایمر رو زیاد کنه و شواهدی وجود داره که مواد ضد التهاب میتونه شانس آلزایمر رو کم بکنه. بازم میگم دوستان خیلی باید احتیاط بکنیم که وقتی ما از یه مقاله صحبت میکنیم بلافاصله اینو به عنوان شواهد در نظر نگیریم و فکر نکنیم که زود بعد بر اساسش اقدام بکنیم. مقاله اصولاً واژه عربیه که به معنی محل گفتگوه، یعنی یه بحث جدید باز شد، مطالبی پیدا کردیم، شواهدی پیدا کردیم که میتونیم راجع به این بحث کنیم که نکنه سیستم ایمنیه که داره یک جوری دخالت میکنه در پروسه زوال عقل. دور مقالات ما نباید حاله نور ببینیم، باید اون شک علمیمون رو حفظ بکنیم، سکپتیسیزم رو حفظ بکنیم. گاهی وقتا صدها مقاله باید جمع بشن تا یک جمله وارد تکست بوک و کتاب مرجع بشه و تازه میبینید که همون جمله هم بعد مثلا یه ادیشن، دو ادیشن، سه ادیشن حذف میشه، برای اینکه مقالاتی به ضرر اون قضیه میاد و ما میفهمیم که همه مسائل رو در نظر نگرفته بودیم. مقاله یعنی باب گفتگو، چیزی که اونقدر ارزش داره از نظر شواهد که بشه راجبش آدمای متخصص و صاحب نظر حرف بزنن. مقاله یعنی. بعد اون باب گفتگو که حالا باز شده بود، گفتن نکنه که این مواد زائد بعد واقعا جمع بشن میکروگلیا، دلیلی داره که به اینا حمله میکنه میخواد بخوردشون. شاید ما اصلا بعد به میکروگلیا کمک بکنیم که این کارو بکنه. میبینید یعنی دوتا رویکرد وجود داره. در این صورت ما باید واکسن تولید بکنیم که این سلولهای ماکروگلیا را حساس بکنیم که فوری این پلاک ها، اصطلاحا کلافه های نوروفیبریلاری، نوروفیبریلاری تنگلز و تاو پروتئین رو از توی مغز جمع بکنه. یا اینکه نه، بعد یه کار کنیم که بگه آقا حساس نشو، بشین سر جات و تکون نخور و بذار این پلاک ها وجود داشته باشن و اذیت نکن. این دوتا رویکرد متفاوته، هر دوتاش معطوف به قضیه التهابه، ولی بعد چی کار کرد؟ مقاله یعنی این و این باب گفتگو دیگه باز شده. بعد دیدن که از نظر ژنتیکی هم بعضی ژن ها با شدت فعالیت میکروگلیا، سلول های میکروگلیا ارتباط دارن و کسی که این ژن رو داشته باشه ممکنه که حافظش زودتر تخریب بشه. بنابراین یک عملکرد دوگانه ای دیدن برای میکروگلیا. یک کتاب دیگه هست که اصلا فقط راجع به این صحبت میکنه به نام فرشتگان و شیاطین که میاد و از نظر نوروساینس بررسی میکنه که میکروگلیا تو مغز که ما فکر میکنیم هیچ کارن، بالاخره نقششون مفیده یا نقششون مضر. در ابتدای قرن 20 خیلی شور و هیجان وجود داشت که ما بیایم بیماری های ذهنی رو بر پایه جسم استوار کنیم. حتی دانشمندی به نام کرپلین یک تکست بوک روان نوشت که 11 ادیشن هم ازش در اومد و به شدت منتقد فروید بود و می گفت که این بیماری ها مثل استراب، مثل سایکوز، مثل روان نژندی، اینا پایه بیولوژیک و زیست شناسی دارن و به اون مباحث فلسفی که طرح میشه زیاد ارتباطی ندارن. مخصوصا دو بیماری طرح کرده بود، یعنی بیماری های روان رو دو قسمت کرده بود که این واژه شناسی الان دیگه مطرود شده. یکیش این بود Manic Depressive Insanity، یعنی جنون شیدایی، افسردگی. شاید شبیه همون چیزیه که الان بهش میگن بیماری دو قطبی، بایپولار. و یک بیماری دیگه تعریف کرده بود، بهش میگفت Dementia Precox، که این معادل امروزی اسکیزوفرنی هست کم و بیش. اما مثلا در مغز اسکیزوفرن‌هایی که فوت کرده بودند، برخلاف دمانس، پلاکی، کلافه چیزی دیده نشد. این چجوری به جسم ارتباط پیدا کرد؟ دیدن که تا حدودی با ژن‌ها و وراثت ارتباط داره. بازم این ارتباط یک به یک نیستش و گفتم شکاکیتمون رو حفظ میکنیم. مسئله رو ساده نمیبینیم. مثلا پروژه ژنوم که قرار بود در سال 2000 دیگه ریشه همه بیماری‌ها رو مشخص کنه، ژن همه رو در بیاره، 320 ژن رو با اسکیزوفرنی مرتبط کرده بود. بعضی از این ژن‌ها ژن‌هایی بودن که با التهاب هم در ارتباط بودن. یه خورده تخصصی تر اگه بخوام بگم، ما در سیستم التهابی و خونسا کردن آنتیژن‌ها و پاتوژن‌ها یک مسیری داریم به نام مسیر کمپلمان، بهش میگن کمپلمنت سیستم. یعنی متمم سیستم ایمنی. منظور از متمم اینه که بخشی از سیستم ایمنی توسط آنتیبادی ها و توسط سلول های ایمنی هدایت میشه، بخش دیگه از سیستم ایمنی که بهش میگن آبشار کمپلمان، یه سری پروتئین ها و موادی هستن در خون که به پاتوژن ها وصل میشن و یک آبشاری را میندازن و در حقیقت سطح اینها رو، سطح غشای این میکروب ها و پاتوژن ها رو تخریب میکنن. و خود این سیستم کمپلمان که چجوری کار بکنه، ژن داره تو بدن. دیدن که ژن جزء چهارم کمپلمان وقتی جهش پیدا بکنه التهاب زیاد میشه. از اون ورم دیدن که در موش ها که این جهش رو دارن، یعنی جزء چهارم کمپلمانشون جهش پیدا کرده، اینا سیناپس های مغزشون هم تحت تاثیر قرار میگیره. باز در مشاهدات دیگه دیدن که علائم جنون، سایکوز، اسکیزوفرنی در یه افرادی که یک آنتیبادی، یک پادتن دارن که علیه سلولای خود بدن هست، به این پادتنها میگن آتو آنتیبادی، و در واقع آنتیبادی ها میان به رسپتورهای سیناپس ها، رشته های عصبی حساس میشن، اونا رو اشتباهاً به عنوان غیر خودی شناسایی میکنن. دیدن کسایی که این آتو آنتیبادی ها رو دارن، شانس سایکوز و اسکیزوفرنی درشون بیشتر. مشخصاً آنتیبادی به نام انتی NMDA. بعد دیدن اگر با سرکوب ایمنی آنتیبادی رو کم بکنیم، علائم سایکوز تا حدودی بهتر میشه، علائم جنون بهتر میشه. پس در این کتاب بالمور التهاب رو با افسردگی مرتبط کرد، با مطالعاتی که مثال آورد، با اسکیزوفرنی تا حدودی مرتبط کرد و با دماس و زوال عقل هم مرتبط کرد و نهایتاً به ما میگه که ما احتیاج به یک طب کلنگر داریم، یعنی رشته‌های مثل میکروبیولوژی، مثل ایمونولوژی، مثل مغز و اعصاب، مثل روانشناسی، یا رشته‌های بالینی مثل روماتولوژی، بیماری‌های تخصص بیماری‌های بافت همبند و بیماری‌های ایمنی و نورولوژی. اینا همه باید با هم دیگه بشینن و تبادل اطلاعات بکنن، پروپوزال مقالات مشترک بنویسن و اینها رو اجرا بکنن، ببینن که این شواهد به چه سمتی میره. و قبل از اینکه این بحث عوام زده بشه و فوری تبدیل بشه به بهانه برای تجویز داروهایی که مبنای علمی ندارن، این بعد از طریق دانشگاه‌ها، از طریق دانشمندا و از طریق متخصصین فن پیگیری بشه. چند تا نکته که میشه به این اضافه کرد. دوستان میدونید مطالعاتی هست که نشون میده زعفران یک تنظیم کننده ایمنیه، یعنی میتونه شمار سلولهای ایمنی رو در خون تغییر بده و واکنش هاشون رو اصطلاحاً گفتم ماجولیت بکنه، تنظیم بکنه، بعضی جا بیشتر کنه، بعضی جا کمتر بکنه. و از قدیم هم مطالعات زیادی بود و حتی به صورت سنتی هم این شناخته شده که زعفران روی خلق اثر داره و خلق رو تغییر میده. همچنین بسیاری از مواد مدیاتور شیمیایی که در بدن هستن، اوناییشون که با التهاب ارتباط دارن، مثل هیستامین. هیستامین ماده‌ای هستش که خارش میده، کهیر میده و باعث شوک آنافیلاکسی و آلرژی میشه. هیستامین با آدرنالین، سروتونین، دوپامین از یک خانواده بیوشیمیایی هستش و به همه اینا میگن آمینهای بیوژنیک. این مطلب زعفران و مطلب هیستامین از قسمت‌هایی هستش که توی این کتاب نیستش دارم میگم. و یه مشاهده خیلی جالب دیگه، دوستان نباید همیشه فکر کنیم که التهاب چیز بدیه و به مغز ممکنه که همیشه ضرر برسونه یا به قسمت‌های دیگه بدن ضرر برسونه. مثالش که خود بالمور زده بود این بود که شاید ما اصلا باید ایمنی سلولی رو جوری تحریک بکنیم که این کلافه‌ها و پلاک‌ها و این آشغال‌های داخل مغز رو جمع بکنن، شاید اینطوری بتونیم آلزایمر رو خوب بکنیم، به عنوان یه تئوری. در طبقه پایین در جسم هم همینجوری هستش. میدونید که مبنای فیزیوتراپی گاهی گرم کردن بافت‌های عمقی هستش و باز کردن عروق هستش. یه مشاهده جالبی که من خودم داشتم در این مدتی که کووید 19 اومده و اینو اتفاقا یه دوست غیرپزشکی این رو پیشنهاد کرد. یه روز که صحبت میکردیم گفتش که من شونم درد میکرد، درد شونه داشتم و با اینکه راست دست بودم و معمولا وقتی آدم راست دسته میگن واکسن رو در بازوی چپ بزنید، من از اون فرد خواستم که واکسن رو در بازوی راستم تزریق بکنه و شاید این التهابی که به صورت موقتی موقع تزریق واکسن اتفاق میفته اون دست درد ایشون رو خوب کرده بود. این موضوع رو که برای من تعریف کرد دیدم که بله، این میتونه مبنای علمی داشته باشه. التهاب حادی که گرما تولید میکنه، عروق رو باز میکنه، ممکنه باعث شه که اون التهاب مزمن رفع بشه یا در حقیقت شبیه اون کاری که قراره میکروگلیاها برای مغز بکنن و اون آشغالا رو جمع بکنن، در واقع به نوعی اون رگزایی یا گرما و تازه شدن التهاب بافت رو درمان بکنه. من خودم هم درد شونه داشتم و این درد شونه از جنسی بود که تو پزشکی بهش میگن تاندینوپاتی روتاتور کاف، روتاتور کاف تندینوپاتی، یعنی اون یکی از تاندونهای عضلات شونه حالت سفت پیدا کرده و شاید زخیم شده و جنس بافتش تغییر کرده. منم همین کار رو کردم. امید زیادی هم نداشتم که اتفاق بیفته، ولی چون یه مبنای علمی کوچیکی داشت و واکسن رو هم خب باید میزدیم، خواستم که واکسن رو به جای که در بازوی چپ بزنن در بازوی راست بزنن. و جالب بهتون بگم که این درد شونه که حداقل 3 سال بود من داشتم، بعد از اون دوره که اون التهاب حاد و اون درد بازو رفع شد، به طور کامل از بین رفت. و گاهی وقتا خودم تعجب میکنم هرچی امتحان میکنم نمیتونم دوباره اون درد رو باز خلقش بکنم، دیگه وجود نداره. اون نکته ای که گفتم میتونه هوش از سر آدم بپرونه و در کتاب بالمور نیست، مطالعات دیگه رو بعد بهش علاوه کرد، داستانش اینجوریه. تا اینجا در کتاب بالمور ما دیدیم که ممکنه یک پاتوژن، یک میکروبی به بدن وارد بشه و اون واکنش سیستم ایمنی، یعنی در حقیقت سلولهای التهابی، آنتیبادی ها و همون اجزای کمپلمان که صحبتش رو کردیم، باعث بشن که ویژگی های ذهنی ما و مغز ما تغییر بکنه و انواع اقسام شکلهای مختلف. اما چی میگید اگر من بهتون بگم که خود اون پاتوژن، خود اون میکروب و خود اون ویروس ممکنه یه استراتژی داشته باشه و برای ذهن ما یه برنامه‌ای داشته باشه و خود اون بتونه به شکل خاصی، به شکل پیشبینی پذیری ذهن رو تغییر بده، رفتار ما رو تغییر بده و واکنش‌های روانشناختی ما رو عوض بکنه؟ اگه بخوایم از مثال‌های در دنیای جانوری شروع بکنیم، دیدن که یک گونه تکسلولی قارچ هست در جنگل‌های بارانزا و حاره‌ای که این میتونه مورچه ها رو آلوده بکنه. مورچه ها که میدونید به صورت کلونی زندگی میکنن و رفتار اجتماعی دارن. مورچه ای که با این قارچ آلوده شده یک رفتار عجیبی از خودش نشون میده. اینا معمولا خونه هاشون رو در درختان میسازن، در پوسته درختان و در چوب. مورچه هایی که به این قارچ آلوده شدن رفتارشون کاملا تغییر میکنه. اینا از کلونی جدا میشن، میان پایین در کف جنگل، در اون شاخ و برگی که کف جنگل هستش، در یک فاصله قابل پیش بینی از سطح زمین، مثلا حدود 15 تا 30 سانتی متر، روی یک برگی قرار میگیرن و دیگه تکون نمیخورن، ثابت میشن. حتی جهتی که می ایستن جهتی هستش که معمولا در اون جنگل با میزان باد و رطوبت مرتبطه. و بعد اونجا اینا میمیرن و اون قارچ جوونه میزنه، اسپور قارچ جوونه میزنه و از مغز اینها خارج میشه. رفتار بسیار عجیبی که به نظر میاد گویا مغز رو گروگان گرفته، هایجک کرده. خب ممکنه بگید که بله، این قارچ بود و مورچه بود و چه مثالای بیشتری ما میتونیم از دنیای جانداران عالی تر بزنیم. ما یک تکیاخته انگلی داریم به نام توکسوپلاسما، اسم کاملش توکسوپلاسما گاندیای هست که اتفاقا انسان رو هم آلوده میکنه و این یک چرخه زندگی داره. چرخه زندگی توکسوپلاسما به عنوان یک انگل اینجوریه که به بدن دو میزبان احتیاج داره. یکی از این میزبانها را بهش میگن میزبان قطعی که در اونجا تکثیر میشه، در حقیقت اصطلاحاً تخم ریزی میکنه، به اون سلولهایی که قرار بالغ بشن میگن اووسیست، یعنی اون تخمکی که یا اون تخمی که در یک سیست قرار میگیره. پس این شد میزبان اصلیش. میزبان اصلی این موجود معمولاً حیوانات گوشتخوار هستن مثل گربه و سگ. و یک میزبان واسط هم داره که وقتی که این میزبان واسط این تخم‌ها رو که معمولاً سبزیجات آلوده هستن میخوره، این میاد و در روده باز میشه و وارد خون میشه و وارد بافت‌های مختلف میشه از جمله عضله و مغز. این میزبان واسط میتونن گاو، گوسفند، خوک، موش و اینها باشن. یک مشاهده عجیبی که اتفاق افتاده، دیدن که موشی که به عنوان میزبان واسط به توکسوپلاسما آلوده شده و مخصوصا مغزش آلوده شده، دیگه از گربه نمیترسه. که این پدیده رو در زیست شناسی و جانورشناسی بهش میگن the fatal attraction، یعنی جاذبه کشنده گربه برای موش آلوده به توکسوپلاسما. انگار توکسوپلاسما برای اینکه چرخه زندگیش رو کامل بکنه روی مغز موش کاری انجام میده که اون موش در واقع به گربه میگه که پیشی بیا منو بخور. به طور طبیعی موش ها از ادرار گربه به شدت میترسن. جایی که ادرار گربه ریخته باشه سرکلشون پیدا نمیشه. موش هایی که به توکسوپلاسما آلوده هستن دیدن که این رفتار رو ندارن. اما گفتیم که میزبان واسط فقط موش نیست. میزبان واسط به طور اتفاقی میتونه انسان هم باشه. البته گربه ها نمیتونن آدم ها رو بخورن، ولی مطالعات کاملا موثق و جدی هستش که نشون میده که در گروهی از انسانهایی که یک دستشون به توکسوپلاسما آلوده شده بودن و یک دست آلوده نشده بودن، طیف وسیعی از ادرار جانوران مختلف رو نمونه آوردن که اینا بو کنن. از جمله ادرار جوندگان، ادرار موش، ادرار سگ، ادرار گربه، و به هیچ کدوم اینا هم نگفتن که این ادرار چه حیوانی هستش. در حقیقت همون مطالعه دوسوکور بود، دابل بلایند بود. و در بررسی دیدن که انسانهای مذکر حداقل به طور معنیداری اون احساس نفرت و انزجارشون در صورتی که به توکسوپلاسما مبتلا شده بودن قبلن از ادرار گربه کمتره. یعنی احساس انزجار و نفرت از بوی ادرار گربه کمتر میکنن. این رو خوشایندتر ارزیابی میکنن نسبت به بوی مثلا ادرار اسب و جانوران و موجودات دیگه. بعد خب هر چیزی ما وقتی شواهدی براش پیدا میکنیم معمولا میبریمش توی فرضیه و تئوری تکامل ببینیم که خب این چه کاربردی داشته. مشاهدات بعدی اینجوری در اومد که بله، در ساوانای آفریقا و در بین نخستی‌ها، میمون‌هایی که به صورت اتفاقی میزبان واسط توکسوپلاسما شدن، آلوده شدن، اینها از ادرار ببر، شیر، پلنگ و گربه‌سانان کمتر میترسن و میرن اونجایی که این ادرارا ریخته اتفاقا جستجو میکنن، در صورتی که یک میمون سالم جایی که ذره بوی ادرار شیر، پلنگ اینا بیاد دو تا پا داره و دو تا پای دیگه هم قرض میکنه و فرار میکنه. یعنی کاملا رفتار این موجود رو هایجک میکنن، در اختیار میگیرن، یک تکیاخته به این سادگی. پس میبینید که یهویی اصلا یه دنیای دیگه باز میشه. یعنی این واکنش ها به صورت مثلا یک جنگی که سیستم ایمنی در مغز را بندازه، ترکشش، حالا مغز رو بگیره ما افسرده بشیم، شاید نباشه. شاید کاملا هدفداره و در حقیقت یک جنگ روانی و یک رقابت تسلیحاتی بین موجودات زنده هستش که مغز همدیگر در اختیار بگیرن. توکسوپلاسما به دو تا میزبان احتیاج داره. وقتی که یک میزبان رو تونست تصادفاً آلوده بکنه، رفتار اون میزبان رو طوری تغییر میده که بره و خوراک میزبان اصلی و میزبان مرحله نهایی بشه. آدم واقعا یاد فیلم‌های علمی تخیلی میفته. خب وقتی این نظریه رو بخوایم بست بدیم، میرسیم به اون قضیه اهلی شدن و استراتژی اهلی شدن. شاید فقط تکیاخته‌ها نباشن که مثلا رفتار پستانداران رو تغییر میدن. شاید فقط قارچ‌ها نباشن که رفتار مورچه‌ها رو به نفع خودشون تغییر میدن. ما میدونیم که بعد از اینکه انسان شروع کرد به مصرف گندم و کشاورزی، این گیاه تصادفی رو که در هلال حاصلخیز میروید به نظر خودش اهلی کرد و در سراسر دنیا گسترش داد و پخش کرد و به یک گونه غالب تبدیلش کرد. یه عده از دانشمندای اکولوژی و دانشمندای زیستشناسی میگن که شاید ما نبودیم که گندم رو اهلی کردیم، بلکه گندم بود که ما رو اهلی کرد. یعنی مغز ما رو هایجک کرد و رفتار ما رو به صورت پیشبینی پذیر تغییر داد و ما رو در حقیقت کشاورز و شهرنشین کرد. یا حساب بکنید ما انسان‌ها علاقه عجیب غریبی داریم به گل‌ها. گل‌ها اندام‌های جنسی یک گونه‌ای هستند که با ما خیلی فاصله داره. اندام‌های جنسی گیاهان هستند. چرا ما باید در مراسمامون، در شادیامون و در عزامون از اندام جنسی یک گونه دیگه استفاده بکنیم؟ به نظر میاد که تونستن نه از طریق آلوده کردن مغز، بلکه به صورت اثرگذاری بر ذهن گیاهان خودشون رو اصطلاحاً پروپاگیت کنن، تکثیر بکنن. باز حالا این اگه بخوایم به بیماری‌های اعصاب و روان هم ارتباطش بدیم، مقالاتی اومد در سال 2003 که بازم اینها نور صحنه چندان روشون نیفتاد و نشون داد که یکی از عواملی که میتونه در اسکیزوفرنی اثر بگذاره آلوده شدن به توکسوپلاسما در کودکی هستش. این در ژورنالی به نام Emerging Infectious Diseases چاپ شده سال 2003. پس میبینید که افق در حقیقت ارتباط میان رشته ها چقدر گسترده شد. ما در واقع میتونیم بگیم که مغزمون شاید از آن ما نباشه و طیف وسیعی از موجودات زنده و طیف وسیعی از نیروهای طبیعت در این مغز دارن پچ پچ میکنن و سعی میکنن که مغز رو به سمت خودشون بکشن و رفتار ما رو تحت تأثیر قرار بدن. بازم با به همین مقاله به عنوان باب بحث و گفتگو نگاه میکنیم، نه به عنوان حقیقتی که کشف شده و موضوع ختم شده و به نتیجه رسیده. به این ترتیب این بحث طولانی که شاید برای بعضی از دوستان خسته کننده بود، برای بعضی دیگه جالب بود، در اینجا به پایان میرسه و ما در آینده کتابای بررسی میکنیم که به کل از یک زاویه دید دیگه به مسئله ذهن، مسئله مغز، مسئله سرنوشت انسان، مسئله حقیقت و مسئله وجود میپردازن. از اینکه در این 10 قسمت همراه ما بودید و این مطلب رو دنبال کردید تشکر میکنم و فکر میکنم که بد نباشه که برای اینکه اگر یک چیزی در ذهن شما خیلی بزرگ شده، مهم شده، برای اینکه با بقیه قسمت‌های این پادکست ها تعدیل بشه، تلطیف بشه و در یک کانتکستی قرار بگیره، اگر وقت دارید یک بار دیگه برگردید و تمام این 10 اپیزود رو گوش بدید تا اینکه یک تابلوی کلانی از مسائلی که دکتر بالمر به نظرش مهم میومد و دوست داشت که برای ما طرح بکنه در ذهن شما ترسیم بشه. از اینکه شنیدید متشکرم.